آقای سالاری عزیز، درباره ماهواره های ناهید صحبت کردیم، به ماهواره ناهید 3 رسیدیم و ویژگی هایی که خواهد داشت. بیشتر درباره این ماهواره به ما بفرمایید.
ماهواره ناهید 3 همونطور که دیروز هم راجع به صحبت شد، نسخه ارتقا یافته ناهید 2 خواهد بود که شروع کردیم کارش رو. انتظارمون این هستش که این ماهواره هم به لحاظ قابلیت های دریافت و ارسال داده تو باندهای فرکانسی حالا استانداردی که برای این کار استفاده میشه که راجبش صحبت کردیم، هم باند KU هم باند UHF برای خدمات IoT و همسالهم، در واقع حجم داده دریافتی و ارسالش بسیار افزایش پیدا بکنه و هم در واقع تو بحث های مربوط به اصلاح مداری، پیشرانه ها، کنترل وضعیت، قابلیت این که بتونه داده بین چند ماهواره تبادل بشه که باز اینم از موضوعات بسیار مهم هست، چون من همطور که دیروز صحبت کردم ماهواره ها دریافت کننده اطلاعات از سطح زمین و تخلیه کننده اطلاعات در یک نقطه دیگه هستن. حالا اگر ما بتونیم بین ماهواره ها هم ارتباط برقرار بکنیم، بین چند ماهواره، وقتی که ما یک منظومه ماهواره‌ای داریم، این تبادل اطلاعات بین ماهواره‌ها میتونه سرعت انتقال داده رو خیلی ببره بالا، چون همونطور که باز شنوندگان برنامه شما قاعدتاً بعد بدونن یا دنبال میکنن مسائل رو، ماهواره‌ها در حال چرخش هستن دور زمین و این چرخش باعث میشه که موقعیت ماهواره جابجا بشه و اگر قرار باشه که ما حجم زیادی از داده رو بخوایم با سرعت خیلی زیاد و نزدیک به بلاد رنگ یا تقریبا بدون واسطه زمان، بدون اتلاف زمانی این اتفاق بیفته، باید تعدادشون خیلی افزایش پیدا بکنه که همیشه از ایستگاه‌های زمینی ماهواره ها در دسترس باشن برای ارتباط گرفتن و اگر هم بتونیم بین ماهواره های مختلف ارتباط بین دو تا ماهواره، بین ماهواره ها با همدیگه هم برقرار بکنیم، طبیعتا دیگه ما میتونیم سرعت رو خیلی در انتقال داده ببریم بالا و تو نسل ماهواره های بعدی ناهید ما دنبال این هستیم که هم ارتباط بین ماهواره ها رو برقرار بکنیم، قابلیت تنظیم و کنترل موقعیت مداری رو افزایش بدیم و حجم داده یا پهنای باند داده‌ای که میتونن دریافت و انتقال بدن رو افزایش بدیم، به گونه‌ای که بتونیم حجم‌های زیاد داده، یعنی فقط به بحث رله تلفنی یا صدا در واقع اکتفا نکنیم، تا برسیم انشالله به یک پلتفرم یا سکوی استاندارد کشور که قابلیت منظومه سازی برای ارائه خدمات پهن باند حتی در سطح اینترنت رو داشته باشه. عرضم به حضورتون، من حالا اینا رو دیروز کم و بیش صحبت کردیم، اون چیزی که موند من می‌خواستم بگم اینه که ما غیر از بحث سریای ناهید، سری دیگه از ماهواره‌های مخابراتی رو داریم که افزایش مدار میدن طوری که برسیم به مدار در واقع زمین آهنگ، یعنی مداری که حدوداً فاصله‌اش از سطح زمین 36000 کیلومتره و اگر در واقع برسیم به این نقطه، ما اون وقت ماهواره‌های مخابراتی رو داریم که اگرم در مداری که قرار میدیم مداری باشه که از نظر زاویه شیب مداری اصطلاحاً، یعنی زاویه‌ای که صفحه مدار با صفحه استوا میسازه، زاویه صفر اگر باشه، مدار استوایی باشه اصطلاحاً، اون وقت ما میگیم مدار ما جئو داریم، اون چیزی که احتمالاً شنوندگان میشنون از این ور اون ور که ایران میخواد حرکت بکنه به سمت مدار جئو و امثال هم، این معنیش این هست که هم ارتفاع نزدیک ارتفاع 36000 کیلومتر دودن و هم مداره در واقع استوایی، اون وقت این اتفاق که میفته تو این شرایط سرعت ماهواره و سرعت در واقع زمین بله، به گونه ای با هم یکسان میشن که ماهواره همیشه یک منطقه ثابتی رو زیر خودش میبینه و مزیت این چی هستش؟ مزیت اینه که ما عملا دیگه رسیدیم به ماهواره هایی که میتونن خدمات رو روی منطقه خاص به صورت عام بدن، یعنی دیگه حرکت ماهواره، چون تو ارتفاع پایین گفتیم دیگه ارتفاع پایین هر جا به جای موقعیت ماهواره باعث میشه که ما مجبور باشیم تعداد ماهواره رو زیاد بکنیم که همیشه ایستگاه‌های زمینی ما با یه تعدادی از ماهواره‌ها ارتباط داشته باشن.
بله.
یا بین ماهواره‌ها ارتباط برقرار بکنیم که همدیگر رو ببینن حداقل.
بله.
تو اون حالت دیگه همچین چیزی لازم نیست که تو اون شرایط ما میگیم ماهواره مخابراتی داریم که در مدار جئو قرار گرفته و این مسیر رو هم سازمان فضایی در حال پیگیری هستش که ما در واقع تحت عنوان سریای ایران سات ازش یاد میکنیم و ایران سات ها که حرکتشون به سمت بالا هست تفاوتشون با ماهواره های مثل ناهید 3 یا ناهید 2 که گفتیم میشه یه پلتفرم استاندارد مدار پایین هستش که هم خیلی حجیمتر و سنگینترن. چرا؟ به دلیل اینکه در واقع باید تو فاصله 36000 کیلومتری انتقال دریافت داده داشته باشن که فاصله زیاد هست، بنابراین باید توان ارسال و دریافت داده، توان ارسال داده توان بالایی باشه و این خب طبیعتاً در واقع هم حرارت زیادی تولید میکنه، ماهواره پیچیده میشه، باید حجم زیادی از باید در واقع توان بالایی رو بتونه ارسال داشته باشه و خب این هم در واقع مصرف توان میبره بالا و باعث ایجاد گرمایش زیادی میشه در ماهواره، هم با توجه به اینکه موقعیت مداری بعد اونجا خیلی دقیق حفظ بشه و نیاز هستش به اینکه حجم زیادی سوخت ماهواره داشته باشه.
بله.
که بتونه به کمک تراسترها یا همون پیشرانه هایی که توضیح دادم تو پروژه ناهید 2 و ناهید 3 هم وجود داره، اونجا بعد این پیشرانه های خیلی دقیق و بزرگی وجود داشته باشه که بتونه در واقع این کار رو انجام بده. ماهواره ها معمولا تو این کلاس که قرار میگیرن سنگین وزن میشن.
متوجه.
و باید پیشرانه های سنگینی هم داشته باشن که بتونن
درست
این موقعیت مداریشون رو خیلی خوب حفظ بکنن. این هم مسیر بعدی هستش که سازمان دنبال است. انشالله ما به در واقع شاهد این خواهیم بود که این پروژه ها تو کشور شروع میشن و انشالله بتونیم در ظرف چند سال آینده نمونه هایی رو داشته باشیم که رسما مثل کاری که دیروز انجام دادیم رونمایی بکنیم برای مردم عزیز و خدمات مستقیم به کسب و کارها، به مردم و تو حوزه‌های مختلف بتونیم بدیم.
الان جایگاه ایران در این حوزه نسبت به کشورهای در حقیقت پیشرو در دنیا کجا هست و ما اگر به این عواملی که شما گفتید و به این دستاوردهایی که اشاره کردید برسیم در کجا وای میستیم؟
خب حوزه ماهواره‌های مخابراتی قدمت نسبتا طولانی داره ولی کشورهایی که تو این حوزه کار کردن بسیار محدودن، یعنی ما مثلا امریکایی‌ها، اروپایی طولانی تو حوزه فضا نزدیک 60-70 سال کار موفق تو حوزه فضا میبینیم، باز تو این زمینه کم و کسری دارن.
خوب.
و دانش در روی ساخت حالا اصطلاحاً اون ترانسپوندرها و در واقع ببینید در مورد ماهواره‌های مخابراتی سنگین که تو مدارهای ارتفاع بالا قرار میگیرن، حتی ماهواره‌هایی که به صورت منظومه‌ای استفاده میشن تو ارتفاع پایین که بین ماهواره‌ها ارتباط داده وجود داره برقرار هست، اینها هم به لحاظ کنترل وضعیت هم به لحاظ اون سامانه های ارسال و دریافت داده خیلی خاص هستن. ببینید که مثلا باید عمر ماهواره خیلی عمر تو مدارهای بالا عمر بالایی باشه، چون در واقع ماهواره های مخابراتی سنگین معمولا 15-20 سال بعد تو مدار تو اون موقعیت قرار بگیرن. خب اینا قابلیت اعتماد بسیار بالایی رو میخواد که عیزا داشته باشه، بنابراین که با وجود اینکه قدمت داره این حوزه ولی تو این حوزه کشورهای زیادی نیستن که مدعی سازنده ماهواره‌های مخابراتی باشن تو کلاس‌های مختلف.
خوب.
و بیشتر همین کشورهایی که در واقع به نوعی پیشروی حوزه فضایی تو دنیا محسوب میشن تو این زمینه کار کردن. ما تو این زمینه خب چند سالی هستش که فعال شدیم، به صورت بومی کاملا کار کردیم به دلیل با توجه به شرایط سخت تحریمی که وجود داره و اینکه موضوع بسیار تکنولوژی بالایی هست، خب به تنهایی داریم کار میبریم جلو و خب طبیعتاً این باعث میشه که مسیر برای ما یه مقدار سخت بشه، زمان بیشتری برای ما طول بکشه، اما با توجه به دانش خوب، نیروی انسانی خیلی خوبی که تو کشور وجود داره و توانمندی علمی خوبی که بعضی از واقعا دانشگاه‌های ما دارن تو تربیت نیروی انسانی و که اینها وارد صنعت فضایی کشور میشن، به حال این مسیر ناهموار و مشکل رو داریم طی می‌کنیم و خیلی خوشبین هستیم که این رو بتونیم خیلی انشالله با موفقیت و سربلند از این حوزه بیایم بیرون، مثل خیلی از حوزه هایی که بالاخره ما با وجود تحریم تو کشور تونستیم پیشرفت کنیم و بیایم جلو. و من خیلی خوشبینم که به زودی برسیم واقعا تو جمع 7-8 کشوری که واقعا تو این زمینه حرفی برای گفتن دارن.
فکر میکنید کی به این جایگاه برسیم؟
ببینید ما همین الان تو حوزه ما پلتفرم ها یا همون سکوهای سبک ماهواره ای که در ارتفاع پایین استفاده میشه اوزامون خوبه، یعنی واقعا دانش بومی توسعه پیدا کرده. تو پلتفرم ها یا سکوهای سنگین که بیشتر میره به سمت مدارهای جئو یه مقدار خوب بالاخره عقبتریم، حتی عقبتر که دارم میگم در مقایسه با همین کشورهای پیشرفته حوزه ابرقدرت هستن، یعنی اینجا
کشورهای پیشرفته در این
حوزه، بله اصلا تو این حوزه تعداد کشورهایی که تو این حوزه حرفی برای گفتن دادن تعدادشون واقعا زیاد نیست. شاید بگیم مثلا اونایی که واقعا به صورت بومی کار میکنن شاید به عدد انگشت دو تا دست هم نرسه، به صورت بومی و خودشون صاحب تکنولوژیان عدد تعداد ناچیزه. و این حوزه خیلی از کشورها الان ماهواره‌های مخابراتی الان دارن، اما اینها هیچ کدومشون سازنده نیستن به اون مفهوم و اینها همه بهره وردارن عمدتا،
بله.
اپراتورهای ماهواره‌های مخابراتی هستن و البته خب با توجه به اینکه فضا یک ضرورت انکارناپذیر هست خیلی از کشورها هم به این سمت خیز برداشتن. یه مسابقه هستش به حال بین کشورهایی که تو این زمینه مدعیان، ایران هم تو این مسابقه هست قرار داره و امیدواریم که حالا اون کشورهایی که تو این زمینه خب به عنوان کشورهای پیشرو محسوب میشن ما خیلی به زودی تو حتی ما پلتفرم‌های سنگین ماهواره‌ای بتونیم به جمع اون کشورها برسیم، کما اینکه ما تو حوزه‌های دیگه رسیدیم، یعنی تو حوزه‌های دیگه مثل پرتابگر و امثال هم خب رسیدیم. این حوزه هم در واقع باید طی بشه و الان بگم مثلا 4 سال دیگه 5 سال دیگه خب شاید خیلی ما انتظارمون این هستش که در برنامه 10 ساله فضای کشور، پیش بینی که تو برنامه 10 ساله فضای کشور کردیم اینه که ما هم تو حوزه ترانسپوندرهای قابل استفاده از ماهواره‌های سنگین ارتفاع بالا،
بله.
بتونیم سازنده بشیم و هم در زمینه پلتفرم‌های نمیگم فوق سنگین، تو اردر وزنی یا کلاس وزنی زیر 1 تن که اینم بسیار خاصه، یعنی میگم چون تو این حوزه متخصصینی که تو این حوزه دارن کار میکنن متوجه میشن پیچیدگی کار چی هستش. تو کلاس ماهواره‌های زیر 1 تن ما قاعدتا تمام هماغمون این هستش که توی برنامه 10 ساله فضایی بشیم یک در واقع مرجع در دنیا و سازنده در دنیا. این خب یه حرفی هستش که به هر حال همت خیلی بالایی رو میطلبه، همت وجود داره، توان علمیه من میدونم کسب میشه و وجود داره و به دست میاد و اون چیزایی هم که تو فناوری ممکن الان عقب‌تر باشیم به دست میاریم، اما کمان که گفتم رو پلتفرم یا سکوی سبک این الان وجود داره،
بله.
و تو برنامه فضای کشور به صورت جدی یک مسیر مشخص و روشنی داره. دستاوردها که انشالله رو نمایی بشه
به امید خدا،
دوستان شنوندگان و کسایی که دنبال میکنن بحث فضای رو تو کشور در جریان قرار خواهند گرفت انشالله.